میشه.
خب بگو که در واشنگتن چیکار میکنی؟
واشنگتن من اینجا تین آخرین 12 سال یک انترتینمنت کمپانی داریم، تو برنامه های عروسی، برنامه شادی، دیجا داریم، کار چراغونی میکنیم، هرچی که به ربط شادی و شوری داره و برنامه ریزی واسه عروسی یا واسه جامعه ایرانی که اینجا برنامه دوستان برن بیرون تو کلاب ها تو برنامه باشن، کنسرت ها، اونا رو ما اجرا میکنیم.
بله، یک برنامه هم داری درسته؟
همین سه شنبه. بله، 3 جولای در کلاب میدتاون، هر که دوست داره مهمون ما باشن تماس بگیرن، اونجا مهمون ما خواهد بود. بله، در یک کلاب هستش، دی جی خوب ما اونجا هستن که برنامه اجرا میکنن. شب خوبی واسه کسایی که دوست دارن برقصن و شاد باشن.
بسیار فعال هستی در عرصه هنر.
خیلی لطفه.
خب تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردید.
ممنون از وقت شما. خیلی متشکرم.
ممنون. به ادامه شب آهنگ توجه بفرمایید. مرسی.
خیلی متشکرم.
هر شب با هنر، هر شب با هنرمندان، هر شب با شباهنگ،
ساعت 12 شب از صدای آمریکا.
در گزارش سینمایی امشب بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم این والس رو بگیر با شرکت میشل ویلیامز و سد روگن. بهنام، این فیلم از سینمای مستقل چند ماه پیش در جشنواره تورنتو برای اولین بار به نمایش درآمد، درسته؟
درسته، در همون جشنواره هم خیلی مورد توجه قرار گرفت و از اون موقع تو جشنواره‌های متعدد حضور داشته. فیلم Take This Waltz از جمله دو ماه پیش در جشنواره ترایبکای نیویورک بود و قبل از اون هم در جشنواره ونکوور که اونجا میشل ویلیام جایزه بهترین بازیگر سال رو گرفت و تو جشنواره سن سباستیان هم نامزد بهترین فیلم بود. این دومین فیلم هنرپیشه سابق سناریست و کارگردان جوان خانم سارا پالی هستش که با فیلم اولش Away From Her در مورد اون خو گرفتن اون شوهری با بیماری آلزایمر همسرش خیلی توجه منتقدان رو جلب کرده بود.
میخواهم بدونم با من چه میکنی؟ سوال معنیداری است در آغاز آشنایی. سوال مارگو با بازی میشل ویلیامز از مرد همسایه که عاشق او شده، علیرغم اینکه سر میز یک کافه پرسیده و جواب داده میشود، از دید منتقدان این صحنه سکسی ترین و شهوانی ترین صحنه Take This Waltz دومین فیلم سناریست و کارگردان سارا پالی است که در اون میشل ویلیامز نقش زن شوهرداری رو بازی میکند، سرگردان میان عشق آشنا و کهنه به شوهرش و وسوسه تجربه یک عشق ناشناخته ولی ممنوع با جوان هنرمند همسایه با بازی لوک کربی.
Something palpable is there and magnetic between them and
بازیگر لوک کربی میگوید چیزی ملموس، جذابیتی، مغناطیسی بین این دو هست و این زن مارگو خود رو در اوائل یک عشق جدید پیدا میکند در حالی که با تردیدهای خودش کلنجار میرود و راه نمایی میجوید. کربی میگوید شخصیت او دانیل برای این زن نقش مشعلداری را بازی میکند که راه رسیدن به خیشتن را به این زن نشان میدهد.
A torch bearer in that path towards becoming oneself.
Hey!
در این صحنه مرد همسایه برای اول بار با شوهر مارگو روبرو می شود، اون هم شب سالگرد ازدواج این زن و شوهر. برخی گزینه ها مثلا همین که هنرمند همسایه برای امرار معاش به مردم با ریکشا سواری می دهد فیلم رو از عالم واقعیت ها کمی دور می کند، ولی به کارگردان امکان بیشتری می دهد برای بیان ذهنی یک جاذبه جسمانی.
Yes, I am.
I've always wanted to ride in one of these things. It is awesome.
Really? With nobody in it?
کربی میگوید باید ریکشا رانی یاد میگرفت که کار سختی است. او میگوید اگه کسی در اون نباشد آسان است. با یک مسافر هم باز زیاد سخت نیست، ولی با دو مسافر برای ریه ها سخت میشود. به خصوص هنگام فیلم برداری که عجله است تا آفتاب نرفته کار تمام شود.
You know, get everything in before the sun goes down.
Hi.
Hi.
I think I'm sitting here.
I'm sorry, I don't know you from somewhere else.
Not that I know of.
از بازی‌های درخشان فیلم زن سراسیمه است که کمدین برجسته سارا سیلورمن بازی می‌کند. زن‌های فیلم تیک دیس والتز هر دو راه فراری می‌جویند از روزمرگی کسالت‌بار ولی آشنای زندگی زناشویی. به موازات فرار مارگو از شوهرش، شخصیت سارا سیلورمن هم بعد از ماه‌ها تلاش در ترک الکل شکست می‌خورد.
Most people have an awareness of what a powerful actor she is.
کربی میگوید اکثرا از قدرت بازیگری میشل ویلیامز آگاهی دارند و خود او هم قبل از شروع کار با بعضی کارهای میشل ویلیامز آشنا بود، ولی هنگام کار متوجه شد که ویلیامز به طرز قابل ملاحظه‌ای دسترسی پذیر است و در لحظه حضور دارد. آدم مهربان و سخت کوشی است که میگوید کار با چنین بازیگری نعمت است.
Incredibly present and just a very kind person and a very hard worker. So I really just delighted. I mean, she's just a gift to an actor. Jim the dad
slipped on the floor. Life has a gap in it. It just does.
فیلم زن محور درباره مثلث عشقی زیاد است، اما فیلم سارا پالی به قول اندرو هر منتقد نشریه وزین سالن از این جهت یگانه است که زن محوری را به قلمروهای ماجراجویانه تازه‌ای می‌کشاند. این فیلم را صریح و بی‌پرده و شهوانی و بسیار خنده‌دار و گاهی تکان دهنده می‌داند، با زیرلایه‌ای از حساسیتی مصیبت زده و یکی از بهترین بازی‌های میشل ویلیامز.
مرسی بهنام برای این گزارش. اشاره کردی که این عشق سه طرفه اگه بشه اسمشو گذاشت به طرز متفاوتی اینجا مطرح میشه، چطور؟
خب درست، یه فیلم حسی است، فیلم تاکید فیلم بر عواطف هست، خیالات و وسوسه های درونی، بنابراین چندان در بند جزئیات قصه نیستش، بلکه تاکیدش بر این دودلیه و این تردید. از دید ایوسکات منتقد نیویورک تایمز، حس و حال غالب در این فیلم این تردید هست که جذابیت بازی میشل ویلیامز رو هم نشون میده که بدون اینکه منفعل جلوه بکنه دودلی و سرگشتگی این زن رو بازی میکنه. اسکات میگه این عدم اطمینان در وجود این زن خودش یه حس قویه، جریان تمایلات او قویاً به هر دو طرف کشیده میشه، مردی که میشناسه و بهش خو کرده و دوست داره و بیگانه ای که حالا عاشق شده به طرزی فراتر از درک خودش. هنر خانم سارا پالی کارگردان در خلق این آدم‌های چند وجهیه و خلق جزئیات اونها، به طوری که شناخت ما از اونها زمینی که خیلی درونیه پرشگفتی هم هست، واسه اینکه حرکت بعدی اونها قابل پیش بینی نیست و کل فیلم هم موفق میشه که در این حالت بینابینی، در این تعلیق مداوم باقی بمونه. اسکات هست فیلم از مکان رو هم تحسین کرده. میدونی فیلم تو تورنتو اتفاق میفته که سال‌هاست تو فیلم‌ها نقش شهرهای مختلف آمریکا رو تورنتو بازی می‌کنه، مامان یه شهر جنریک، ولی اینجا بخت این رو پیدا کرده تورنتو که خودش باشه، ترکیبی از شلختگی و پیراستگی. به قول جاستین چنگ منتقد ورایتی، این درام اندیشمندانه و درک شده و ارضا کننده و عمیق و زن محور یادآور درخشش اون فیلم قبلی خانم سارا پالیس دور از تو که 6 سال پیش اومد در مورد اون مردی که زنش آلزایمر گرفته بود. اونجا هم زن بین رابطه آشنا و کهنه قدیمی با شوهرش و یه عشق جدید که تو آسایشگاه پیدا کرده بود در نوسان بود.
بهنام، آیا میشه گفت که موضوع فیلم کلن تضاد این دو نوع رابطه است؟
خب همینطوره، تو جزئیات زندگی این زن ما وارد میشیم با شوهرش، با بازی روگن، زندگی خانوادگیشون. شوهرش نویسنده کتابای آشپزیه، شاهد تبدیل شدن شور و عشق و کشش جنسی شاید روزگاری اوایل ازدواج وجود داشته به نوع دیگه ای از رابطه نزدیک و صمیمی هستیم بعد از سالها ازدواج، که توش دیگه عشق بازی یا جنسیات به مفهوم سابقش دیگه جاشو از دست داده. طرفین با نوازش‌های آشنا، با ادای بچه درآوردن، با شوخی‌های تکرار عشق و محبت یا شاید خو گرفتنشون رو به هم نشون میدن. جنت کاتسولیس منتقد NPR نوشته که این فیلم Take This Waltz جادویی به هم میبافه که نابسامانه به اندازه سرگشتگی خود این شخصیت مارگو. این شوخی ها و این بغل کردن ها و مرتب به هم گفتن I love you علامت های ازدواج های طولانی هن. اما تو این لحظات خودمانی و این دلغک بازی که واسه هم در میارن توهی عمیق بین اینا رو آشکار میکنه. تو این لحظات هست که مارگو گم شده به نظر میرسه و شوهرش مخشوش و فیلم نفس خودشو حبس میکنه. خانم کاستولیس میگه این فیلم در مورد این حفره وحشتناک خالی هست بین آدم‌ها، بین شغل‌ها، بین نوع بودن در زندگی، که وقتی این حفره دهن باز میکنه به طرز وحشتناکی عمل میطلبه. و خانم پالی خوب تونسته سراسیمگی و بیقراری که قبل از یه تصمیم مهم وجود داره تو این فیلم نمایش بده. منتقدای دیگه هم ستایش کردن فیلم و فضای آفتابی خوش رنگش رو و همونطور گفتم بازی‌ها رو.
مرسی بهنام، روز خوبی داشته باشید در نیویورک.
مرسی پریسا.
یکی از ویدیوهای شرکت کننده در مسابقه موزیک ویدیو کیوسکه. این مسابقه در بهمن‌ماه گذشته برگزار شد و 33 ویدیو در اون شرکت کردند. موضوع مسابقه ساخت ویدیو برای یکی از آهنگ‌های آلبوم آخر کیوسک، آلبوم نتیجه مذاکرات بود. محسن مخملباف، مازیار بهاری، پونه قدوسی، سامان اربابی و فرامرز اصلانی از جمله داوران مسابقه بودند. با هم این موزیک ویدیو رو ببینیم.
روزها و شبهایم در رهن تقویمم، تقدیر من اینه، من مغلوب تقدیرم، این تصمیم من نیست، من تسلیم این جادم دارم میرم. روزها همه ترس از رسیدن شب بود، روز و شب هم هر دو در بند ظلمت بود. این تاریکی ممتد اسم شب جاده است، دارم میرم، دارم میرم از این شهر و از این آشوب و این غوغا. دلم خسته است و دیروزم همه افسوس و نیست فردا، به جز کابوس و یک بومبست در پایان تلخ را، دارم میرم، دارم میرم از این شهر و از این آشوب و این غوغا. دلم خسته است و دیروزم همه افسوس و نیست فردا، به جز کابوس و یک بومبست در پایان تلخ را، دارم میرم. رفتن به هزمانم شعری که میخوانم، من مسافرم چیزی جز رفتن نمیدانم، من جایی نمیشینم، جایی نمیمانم، برم میرم.
دوستان به پایان شبانگ امشب میرسیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. یادتون نره به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. میتونید گزارش‌های ویژه و موزیک ویدیوهای منتخب برنامه رو روی صفحه فیسبوک شبانگ ببینید. همینطور میتونید نظراتتون رو برای ما بنویسید. ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های صدای آمریکا توجه بفرمایید. شب خوش.
بر شما جمعه 9 تیر ماه 1391 خورشیدی و 29 ژوئن 2012 میلادی برنامه صفحه آخر رو شروع می‌کنیم. نخست با نتیجه نظرسنجی فیسبوک صفحه آخر. در برنامه صفحه آخر جمعه 9 تیر 91 یعنی امشب به کدام یک از گزینه‌های زیر با دقت بیشتری نگاه کنیم؟ بر پایه رأی شما نگاه دقیق‌تر خواهیم داشت به سفر محمود احمدی نژاد به برزیل، پارس جنوبی و برداشت 13 برابری قطر نسبت به ایران، علی اکبر جوانفکر و نشر چشمه و سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه کتاب در این برنامه صفحه آخر. آقای احمدی نژاد هفته پیش از برزیل برگشت، سفری که کلی عقبه رسانه‌ای داشت. خب برزیل کشور مهمیه، قدرتمندترین کشور آمریکای جنوبی، نهمین اقتصاد بزرگ جهان و میانجی پیشین ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. از احمدی نژاد دعوت شده بود که در کنار رؤسای هیئت‌های نمایندگی 193 کشور دیگه، اعضای سازمان ملل در اجلاس سازمان ملل به نام ریو 20 درباره توسعه و محیط زیست شرکت کنه و با اونا رایزنی کنه. قبل از سفر نهاد ریاست جمهوری ایران از رئیس جمهور برزیل خواسته بود که وقتی آقای احمدی نژاد اونجاست دیدار دو جانبه داشته باشن، که خب معمول است که رئیس کشور میزبان با رؤسای کشورهای مهمان ملاقات میکنه و از این فرصت معمولا برای رایزنی های سیاسی و اقتصادی استفاده میشه. اما غیر از دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهور سریلانکا، نه رئیس جمهور میزبان و نه هیچ رئیس دولت دیگه ای در برزیل با احمدی نژاد ملاقاتی نکرد. این البته به قول عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از همون موقع که احمدی نژاد پاش به فرودگاه ریو رسید روشن بود. رئیس جمهور برزیل که نیامد فرودگاه، هیچ حتی یکی از کارمندای وزارت خارجه‌اش هم نفرستاد به استقبال. می‌بینید که محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست ایران که قبل از احمدی نژاد رفته بود برزیل تا تو همون اجلاس ریو 20 با احمدی نژاد شرکت کنه، اومد از رئیس جمهور استقبال کرد. پیش از این صحنه‌هایی که در عرف دیپلماسی غریب است و حتی توهین‌آمیز ارزیابی شده، در همین 7 سال ریاست جمهور احمدی نژاد جاهای دیگه هم دیده بودیم، از جمله در اجلاس عمومی سازمان ملل که می‌بینین این صحنه‌ها مربوط به اجلاس سال 2011 مجمع عمومی سازمان ملل که شبیهش رو سال قبل از اون هم موقع سخنرانی احمدی نژاد دیده بودیم. بارها آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که قانوناً مسیر اصلی سیاست خارجی رو تعیین میکنه، محورهای این مسیر رو برای احمدی نژاد و دیگران روشن کرده بود. برای نمونه در 22 اردیبهشت 88
این رو همه باید توجه کنیم، این عزت ملی رو باید حفظ کنیم. عزت ملی با زبان و با ادعا و با شعار فقط حفظ نمیشود. امروز اگر ملت ایران عزیز است، دارای نفوذ در سیاست‌های بزرگ جهانی است، علتش در ایمان اوست.
خود احمدی نژاد هم از این حرفا زیاد زده تا حالا، یه نمونهشو توجه بفرمایید.
اما خب اون قاطعیت حضور ایران و اعلام این که ما حرف مهمی داریم برای زدن و جایگاه ایران در سطح بین الملل، چون جایگاه ایران امروز جایگاه بسیار برجسته است، سخن ایران سخن ممتازه و دارای شنوندگان و مشتاقان فراوان است.
خب این اشتیاق جهانی برای شنیدن حرفهای جمهوری اسلامی و به قول آقای خامنه‌ای نفوذ جمهوری اسلامی در سیاست‌های بزرگ جهانی باعث نشد که رئیس جمهور برزیل حتی به درخواست رئیس جمهور ایران برای دیدار دو جانبه پاسخ مثبت بده. یعنی احمدی‌نژاد تا ریو دو ژانیرو رفت و نتونست دو کلام با رئیس جمهور برزیل حرف بزنه. خبرگزاری مهر نوشت آقای عوض حیدرپور نماینده مجلس گفت ایشان، یعنی احمدی‌نژاد، باید از همون ابتدا که وارد فرودگاه شد و متوجه شد که شأن ریاست جمهوری و جمهوری اسلامی ایران رعایت نمی شود، سفر را ادامه نمی داد و باز می گشت. اما احمدی نژاد باز نگشت. شاید هم نمی شد از همونجا برگرده، یا شاید امید داشت که موقع برگشتنش تلافی بشه و مقامات بیان به مشایعت. اما باز هیچ کس از مقامات نیامد رئیس جمهوری ایران را حداقل مشایعت کنه. آنچه رخ داد این صحنه ها بود. یه چند تا عکس یادگاری با پرسنل و مامورای محافظت فرودگاه و یه موکت چند متری کوتاه که دیدین به قول مطبوعات منتقد دولت کاریکاتوری از فرش قرمز. بله، سه اصل عزت، حکمت و مصلحت اصولی است که رهبر جمهوری اسلامی میگه سیاست خارجی ایران باید بر اساس اونا تنظیم بشه و بیان عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در جهان است. مهمان این قسمت برنامه آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در نروژ. آقای حیدری با تشکر از حضورتون در این برنامه، ظاهرا عزت و اقتداری در این سفر رئیس جمهوری ایران نبوده. شما 20 سال حدوداً در کادر وزارت خارجه بودید و تا سال 88 کنسول ایران در اسلو. ارزیابی قاعدتاً باید واقع بینانه‌ای بدید که آیا قاعدتاً در مناسبات دیپلماتیک پاسخ منفی رئیس جمهور برزیل به درخواست دیدار با رئیس جمهور ایران یا پاسخ ندادن او به این درخواست از پیش از سفر روشن بوده؟ که اگر روشن بوده چه حکمت و مصلحتی در انجام این سفر میتونست بوده باشه که باید حتماً انجام میشده؟
من خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون سلام دارم. صرف حضور آقای احمدی نژاد و مقامات جمهوری اسلامی طبق اون چیزی که ما در طول 20 سالی که در وزارت خارجه کار میکردیم همواره این بوده که اینها قصد داشتن فقط حضورشون رو در خارج از کشور به نوعی به معرض ظهور دیگران بذارن و بگن که ما هستیم، یعنی در واقع با این حربه خودشون رو نشون بدن. و در رابطه با این سفر آقای احمدی نژاد از قبل هم به این طبق هماهنگی که اداره تشریفات وزارت خارجه با مقامات تشریفاتی برزیل کرده بودن اعلام شده بود که ایشون وقت ملاقات به آقای احمدی نژاد نمیدن، ولی طبق میگم موارد قبلی هم که ایشون داشته و رفتارهای عجیبی که آقای احمدی نژاد تو صحنه دیپلماسی از خودش نشون داده، عملا بحث کارشناسی دیگه جایی نداره و آقای احمدی نژاد کار خودش رو انجام میده و برای اینکه نشون بده سایه آقای خامنه‌ای هم به نوعی ازش دور شده این سفر رو انجام داده.
آقای ایدری، پرسشم این است که شخص احمدی نژاد چقدر در مخدوش شدن چهره ایران در جهان نقش داره؟ چون رئیس جمهور فعلی برزیل هم حزبی رئیس جمهور سابق برزیله که ظاهرا مناسبات بسیار خوبی با ایران داشت و تلاش میکرد که میانجی حتی برنامه هسته ایران، در واقع دعوای برنامه هسته ایران با غرب باشه، ولی چنین برخوردی با یه همچین تقریبا متحد بسیار قدیمی که از قبل از انقلاب با ایران مناسبات نزدیکی داشته است، یعنی برزیل، آیا حاصل حضور شخصیت محمود احمدی نژاد در عرصه جهانی هم هست از نظر شما؟
به نظر من بعد از انتخابات سال 88 به نوعی جهان چهره واقعی جمهوری اسلامی رو بهتر رؤیت کرده، وگرنه جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته عملاً عزتی برای ملت ایران نداشته. از نوع کار خودم چون تو بخش کنسولی بودم و مسئول امور ایرانیان بودم اینو دارم عرض میکنم که خب ما میدیدیم که چه مشکلاتی بر سر راه ایرانیان به وجود اومده از بعد از استقرار این حکومت، عدم صدور روادید برای ایرانیان، عدم اعتبار پاسپورت ایرانی که یک سند ملی برای کشور ما بوده و هیچ کشور خارجی، یعنی در بین 180 کشور جهان شاید پاسپورت ما در حد پاسپورت افغانستان و کشورهای رده پایین آفریقایی محسوب می‌شده. اینا نکاتیه که از قبل هم بوده، ولی چهره واقعی رژیم از زمانی روشن شد که آقای احمدی نژاد پس از اون کودتای انتخاباتی به قدرت رسید و عملاً با حرکت‌هایی که نشون داد و اقداماتی که کرد و اون رفتارهای عجیبی که در صحنه دیپلماسی نشون داده از خودش، واقعاً چهره ملت ایران و چهره کشور ایران رو مخدوش کرده و به نوعی با اون راهکارهایی که خود رژیم هم برای کمک به عوامل تروریست و دیگران توی این برنامه‌اش داشته، میتونیم بگیم نقش داشته در مخدوش شدن چهره کشور ایران.
یعنی آقای ایدری قبل از انتخابات 88 و در واقع اعتراضاتی که شد در داخل و در خارج، به هر حال سر و صدای اعتراضی که علیه سرکوب‌های حکومت جمهوری اسلامی، علیه راهپیمایی‌های میلیونی صلح‌آمیز در خیابان‌های ایران شد و بیرون آمدن شما هم حاصل همین اعتراض‌ها بود، آیا قبل از اون مقطع در واقع دیپلماسی موفقی داشت جمهوری اسلامی؟
توی مقطعی که آقای خاتمی با اون انتخابات دوم خرداد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدن، یه تغییر و تحولی صورت گرفت. یعنی کشورهای خارجی فکر کردن که سیاست‌های جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه و یه رفرمی داره در ایران ایجاد میشه و به طوری که از آقای خاتمی در کشورهای اروپایی استقبال شد و این یه بابی رو باز کرده بود که میشه در واقع با ایران صحبت کرد. ولی عملا دیدیم که بعد از مدتی آقای خامنه‌ای مخالفت‌های خودش رو در این رویه هم اجرا کرد و عملا سیاست خارجی ایران رو به سمت همون سیاست خارجی تهاجمی که امروز آقای احمدی نژاد هم داره ازش دفاع میکنه پیش برده. و خب میگم کارایی هم که آقای احمدی نژاد کرده با اون سیاستی هم که از بیت رهبری و آقای خامنه ای القا شده به وزارت خارجه، عملا چهره دیپلماسی ایران رو به این وضعیت درآورده که سکاندار اون که آقای الان صالحی هستم عملا کاری نیست و خود آقای احمدی نژاد هم میبینیم که در صحنه بین المللی خب مثلا به عنوان رئیس جمهور یک کشور وارد برزیل شده، هیچ استقبال رسمی ازش صورت نمیگیره و هیچ بدرقه رسمی هم انجام نمیشه و حتی کارهایی که الان هم میبینیم داره انجام میشه در خصوص اینکه آقای احمدی نژاد به نوعی اعلام کرده در هیئت دولت میخوام برم در مراسم افتتاح المپیک شرکت کنم، بعد به نوعی دوباره دفتر ایشون تکذیب میکنه. اینا نکاتیه که میگم برگرفته از همون رفتارهای عجیب آقای احمدی نژاد در صحنه دیپلماسی که برمیگرده عوارضش به اون بحثی که شما شروع کردین، بحث عزت و حکمت عملا منتفیه در سیاست خارجی ایران و بیشتر بحث مصلحته و اونم مصلحت خود افراد برای بقاشون در این سیستمی که به وجود آورد.
سپاسگزارم محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ اسلو. علی‌رغم اینکه دیگر اسمی از هیئت منصفه مطبوعات که یک ضرورت قانونی است البته شنیده نمیشه، چند وقت شما اسم هیئت منصفه مطبوعات نشنیدین، ولی برای مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور آقای احمدی نژاد هیئت منصفه گذاشتن برای جوانفکر و محکومش کردن با شکایت نیروی انتظامی و مدعی العموم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. پیش از این هم در اسفند 90 دادگاه تجدید نظر تأیید کرده بود که مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور باید 1 سال بره زندان و 5 سال هم از عضویت در احزاب و فعالیت سیاسی محرومه، یعنی دیگه نمیتونه پست دولتی داشته باشه. دلیلش هم توهین به آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. البته جوانفکر این اتهام رو تکذیب کرد مکرر و خب علی‌رغم اون حکم قضایی تأیید شده در اسفند پارسال، آقای جوانفکر همچنان یک صاحب منصب ارشد دولته. نگاه دقیق تر داشته باشیم به علی اکبر جوانفکر در گزارش کیانوش سنجری.
بالاترین رهاوردها رو برای این نظام و انقلاب که آقای احمدی نژاد برنامه‌نویسی کرده در دوره مدیریت خودش،
مدافع سرسخت محمود احمدی نژاد است، مدیر مؤسسه مطبوعاتی ایران، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد. یکی از چند شغله های دولت به حساب می آید. محافظه‌کاران طرفدار آیت الله خامنه ای او را عضو جریان انحرافی می دانند. روز 30 آبان 1390 بعد از این نشست مطبوعاتی با خبرگزاران بود که ماموران دادستانی تهران به دفتر روزنامه ایران حمله کردند و قصد داشتند او را بازداشت کنند. زد و خورد بود و گاز اشک‌آور. علی اکبر جوانفکر اما در آن روز بازداشت نشد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان کل تهران بعد از حادثه حمله ماموران دادستانی به دفتر روزنامه ایران گفت دادستانی قصد داشته از تکرار حرفهای علی اکبر جوانفکر در نشست مطبوعاتی جلوگیری کند.